بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین عامل از عوامل تسریع و تعدیه حکم عبارت بود از مقاصد شریعت. در زمینه این عامل هشتم چند مبحث را مرور کردیم و به گمانم آخرین مبحثم ارتباط این عامل با عوامل قبلی بود که بعضی از عواملی که ربط بیشتری داشت مقایسه شد و نکاتی اونجا بیان شد. مبحث نهایی که در این مقاصد شریعت مطرح می شود و در الفائق به عنوان المطلب الخامس آمده، اثر این کشف مقاصد شریعت و حجیت و تحدید دایره حجیت این کشف مقاصده. مقاصدی که با اون روش هایی که قبلا برشمرده شد کشف می شود، اینها می تواند در مقام استنباط مورد اعتماد قرار بگیرد و به عبارتی دیگر دارای حجیت است. این مقاصد در کشف احکام و تأسیس احکام یا تعمیم یا تزییق احکام، یا اینکه چنین حجیتی درش نیست. در پاسخ به این، اونچه که در این کتاب آمده این است که مقاصد شریعت در صورتی دارای حجیته که این قیود سگانه در او جمع باشه. با سه شرط مقاصد شریعت میتواند در احکام تأثیر بگذاره، دارای حجیته. حالا یا به این شکلی که حکم جدیدی را تأسیس بکنه، یا حکمی را نفی بکنه، یا حکم را تضییق بکنه یا تعمیم بده، بله؟ تأیید حالا خیلی متوقف بر حجیت نیست، زیاد تأییده، ولی اونجا که نیاز به احراز حجیت داره اینه که حکم را بردارد یا بیاورد اساساً، یا اینکه تعمیم یا تضییق بده. در واقع همون احوالی است که ما قبل میگفتیم این چهار تا حالت مهمه که نهایتاً هم برمیگرده به دو حالت. چهار حالت اینه که یک بار حکمی را می آورد و تأسیس میکنه. دو اینه که حکم موجودی میگه این خلاف مقاصد شریعته، یه نصی چیزی که وارد شده میگه نه این درست نیست، بذار کنار. سه اینکه حکمی را تعمیم میده، مثلا زکات را تعمیم میده به همه اجناس، میگه مقاصد شریعت طوریست که معنا نداره بگیم این نه شیء و کالا متعلق زکاته، همه متعلق زکاته. یا اینکه تضییق میکنه، حکمی آمده به دلیل اون مقصدی که اونجا احراز میشه تضییق وارد بر خطاب میکنه.
خب من جنبندی کلن از اسباب تسلی که پاسران داشته من این جنبندی رسیدم که را تایید میکنه یا تغییر میده یا تعیین میکنه.
حالا این جنبندی اینا چیزاییست که ما خیلی بحث کردیم اینجا، الان این نوشته منه، بارها اینجا گفتیم. بله
بله
گفتیم که
عنوان کلی تری مثلا به فهم
من اونی که اینجا نوشتم تأکید، بیان مصداق و انطباق، تعمیم، تضییق، تبدیل و ایضاح، اجمال، انواعی داره دیگه، حالا حداقل این 4 5 6 9. خب و کجا هم تأثیر میگذاره؟ گفتیم در خود هیئت، در 15 تا نقطه، در ماده و متعلق و قیود اونم در 15 تا نقطه ایست که اینا تأثیر میذاره، که اخیراً هم باز اشاره کردیم. نوع تأثیر یکی از اون 5-6 نوعه و موضع تأثیرم یا هیئت یا ماده و در هر کدام در 15 نقطه متصوره که تأثیر میگذاره. بسیار خوب، اونچه که در کتاب در پاسخ به اون سوال آمده که حجیت داره یا نداره، میفرمان که حجیت داره ولی مشروط به 3 شرط. یک این که بایستی قطعی باشه، کشف مقصد باید قطعی باشه، به زنون در اینجا نمیشه اعتماد کرد که من ظن به این دارم که مقصد شر در اینجا اینه، نه، باید مطمئن باشه. حالا قطع که میگیم قطع عرفی است دیگه، قطع یا اطمینان عرفی باشه برای اینکه مقصد اینه. و این یک شرط، حالا استدراکی وجود داره که بعد عرض میکنیم. شرط دوم اینه که ما احراز بکنیم که شارع میخواد این مقصد را محقق کند یا این مقصد توسط مکلفین محقق بشود به نحو مطلق، نه تحقق مقصد از طریق همین احکامی که خودش جعل کرده. ممکنه که شارع مثلا عدالت اجتماعی را میخواد، ولی عدالت اجتماعی که از طریق همین احکامی که جعل کرده محقق بشه، نه یک عدالت اجتماعی مطلقی که خود مکلف هر جوری تشخیص میده درستش کنه. چارچوب ها را خودش تعیین کرده و اون میخواد اون مقصد در چارچوب این ضوابط و قوانین محقق بشه. به تعبیری که اینجا داره این است که ان یکون المقصد مطلقا به معنا ان الشارع اراد تحققه على كل حال. این در صفحه 249 الفائقه. اراد الشارع تحققه على كل حال لكي لا يكون دولتا بين الاغنياء منكم. على الاطلاق مقصد شارع میخواد ثروت در یه نقطه‌ای تجمع پیدا نکنه، پخش باشه. و الا لو اراد تحققه فی اطار ضوابط و القوانین التي حددها فی الشرع لا اکثر منها لم یمکن الاستفاده من مقصد شرعیه. حق احترام و آزادی زن را حفظ میخواد حفظ بکنه، یکی از مقاصده، اونم انسانه و حق حیات و آزادی داره، اینو میخواد حفظ بکنه. در خیلی چیزا هم این حق رو بهش داده، اما نه اینکه علل اطلاق اون را با توجه به مجموعه مسائل اونها در این چارچوب میخواد حفظ بکنه، نه اینکه مقصد را به شکل یک تعلیل بده دست مکلف، بلکه حالت حکمتی داره مقصد در اینجا. حکمت اینطوره دیگه، حکمت میگه تأثیری در حکم داره، نه تأثیر تامی که حکم دائر مدار او بشه. مقصدم گاهی اینطوره، مقصد تام است که حکم میشه دائر مدار اون، این بله حجته. اما اگه مقصدی باشه که شارع به نحو حکمت ملحوظ کرده و در چارچوب ضوابط و قوانین خود اون را میخواد احراز بکنه و تحقق بده، کافی نیست دیگه، حجت نمیشه.
و این کار تموم میکنه، ما بدانیم که شارع در این نحوه همین رو میخواد، این هدف رو میخواد، این کار تموم شده، ما منتظر چیزی
نه دیگه، همون شرطش اینه دیگه، بدونیم که اینو میخواد.
شرطش همینه که ما حالا به مقصد رسیدیم، ما این راه رو شارع نگفت.
خب بله، حالا
با این راه بریم، اگه بدونیم،
یعنی باید شما احراز کنید. این در واقع در میگه که یه شکی هم پیدا بکنید دیگه کافی، نمیتونی برید جلو. ثبوتش اینطوره، اثباتش هم الان عرض میکنیم دیگه. بنابراین شرط اول اینه که اون مقصد حدس و گمانی نباشه. قطعی باش، چون ممکنه چیزایی ما پیش خودمون فکر میکنیم مقصد واقعا مقصد نباشه. دو، این که مقصد علل اطلاق باشد، نه مقصدی که مقید به چارچوب قوانین و شریعت. احراز بکنیم که مقصد علل اطلاقه. و سومم این که احراز بکنیم که این مقصد و و غرضی که کشف شده دارای مزاحمی نیست. این البته به نحوی دو سه به هم بر میگرده، ولی حالا در اینجا جدا کردن. چرا؟ برای اینکه گاهی هست که مصالحی وجود داره، شارع هم اونا ملحوظ کرده، اما مفاسد یا مصالح مزاحم آمده و میاد جلوی تأثیر این مصلحت رو میگیره. بله، یه مصلحتی در آزادی مثلا شخص هست، کسی نمیگه مصلحت درش نیست، ولی چون تزاحم داره با یه مفسده‌ای برزه اونو محدود کرده. بله، اون که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، این همینجوری مصلحتی داره که هر کسی بتونه خودش تصمیم بگیره هر کاری میخواد انجام بده. چرا محدودش کردن؟ برای اینکه یه جاهای این آزادی با یک مفسده همراه بوده و اون مصلحت مزاحم یا مفسده مزاحم مانع میشه از تأثیر این مقصد و این وجه و نکته‌ای که شارع اصلش رو قبول داره. شما الان اجازه بدید، شما الان اگه کسی بره تو این روانشناسی ببینه مثلا بحث استمنا را، مثلا بحث استمنا کسی بره تو این روانشناسی های جدید غربی ببینه، حداقل برخی از نظریاتی که اصلا کلی مصالح براش ذکر میکنه، بله میگه یه درمان اصلا. خب این ما وقتی میخوایم اینو نفی بکنیم دو بیان میتونیم داشته باشیم. یکی این که بگیم نه، این تحقیقاتتون تام نیست، این درمان نیست، اصل اون مصلحت و نفعی که براش میگن را زیر سوال ببریم با یه روش علمی یا هر شکلی. یک بار اینه که نه، ما نمیگیم اونی که تو میگی درست نیست، بلکه شارع مجموعه مصالح و مفاسد متزاحمه را میبینه، کسر و انکسار میکنه، حکم او مبتنی بر اون نگاه جامع و پس از کسر و انکساره. بله، ممکنه یک نفعی هم اسم ما اکبر من نفع ما، نفعی هم در این بوده، ولی شارع یک مضرتی را دیده که ارجح بوده و به خاطر اون منع کرده و حتی مثلا در حد کبائر هم آورده، چون احتمال این وجود داره که حتی در حد کبائر باشه، در حالی که خب اونا میگه این منافع درشه. نمونش هم همین اسم ما اکبر من نفع ما است که در خود قرآن آمده. ولذا صرف این که یه مقصدی را کشف بکنیم، حتی قطع هم داشته باشیم که این مقصد ملحوظ شارعه، ولی ملحوظ علل اطلاق نیست به خاطر این که مواجهه با مزاحماتی است، این مانع میشه از این که مقصد بتونه اثر بگذاره. بنابراین این حکمت ها، این با بحث های علمی امروز این مبحث خیلی ربط داره. شما وقت حالا ما مقاصد رو اینجا میگیم که به یه شکلهای خاصی کشف میشه، من از اینجا دارم منتقل میشم به یه بحث بسیار مهمی و اون نتایج علمی رفتار هاست که علم اون رو کشف میکنه و واقعا هم علم روش کار کرده. به عنوان یه نظریه از فرضیه هم نیست، یه نظریه ایست که شواهد اثباتی داره که اگر ما در جایی که مخالفت با شریعت نداشته باشه حتی به عنوان کارشناسی اون رو میپذیریم، در طب الان نظر اینا رو نظر علمی کارشناسی زن نیست، ولی به عنوان کارشناسی میاد احراز موضوع میکنه و فتوا میدن. اما کشفیات زیادی در علوم انسانی مخصوصا وجود داره که اینها اگر بخواد پذیرفته بشه در نقطه مقابل احکام قرار میگیره. این نکته‌ای که اینجا مطرح شده، من سابقم چند تا سخنرانی راجع به این دارم. این کشفیات و نظریات و تئوری‌هایی که در علوم انسانی و اجتماعی میاد، در اقتصاد، در مدیریت، در سیاست، کذا و کذا و کذا و کذا، اینا چقدر میتواند به عنوان مبادی حکم قرار بگیره؟ ما در مستقلات عقلیه میگیم هوش عقل که چیزی را تشخیص قطعی داد با قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر میشه قانون شر. در کشفیات و نظریات و تئوری های علمی که از این ادغام مستقلات عقلیه برخوردار نیست، بلکه نظریاتی است که بشر کار میکنه به اونها دسترسی پیدا میکنه،
بیشتر هم رویکرد تجربی داره
که غیر عقلی مستقله، از طریق حدس، گمان، تجربه است. چیه؟ که حالا تو علوم انسانی اونو که میگیم علل قاعده میخواد مثلا روش های تجربی باشه، با اون طیفی که روش های تجربی و اینها داره، اینها میتواند برای ما حکم بسازد یا نه، و به خصوص در تزاحم با احکام میتونه مزاحمت ایجاد بکنه. اونجا همین نکات گفته میشه، گفته میشه که اون امری که قطعی عقلی نباشه مثل مستقلات، اونا لااقل در مقام مواجهه و معارضه با احکام شرعی اینا هیچ اعتباری نداره، به این سادگی اعتباری پیدا نمیکنه. هزاران مثال هم تو این علوم انسانی امروزه که نتیجه این بررسی و تحقیق در یک حوزه ای از حوزه های علوم انسانی اجتماعی به ظاهر معارض دینه. این از یکی از مباحث در تعارض علم و دین همینه دیگه. نمونه هاش هم فراوانه. حالا مثلا در روانشناسی یکیش همین استمنا بود یا همجنسگرایی بود. اینا یه جاییست که اصلا براش یک فوائدی میگن، خواصی میگن، یا لااقل برای گروه هایی میگن اصلا لازمه، چیه از این قبیل چیزا. یا عرض شود که یا در اقتصاد میگه که ربا اصلا جز مقوم یک اقتصاد توسعه یافته است. ربا اینجوریه، بانک باید باشه، بانک هم متقومه به اینه، و تئوریای ما میگه برای رشد و پیشرفت باید به این قواعد تن داد. یا در مقام اداره جامعه میگه مثلا حق رأی علل اطلاق اون سازنده جامعه است و جامعه رو با اون میشه فقط اداره کرد. در این نوع موارد میگیم غالبا نمیتواند حکم موجود شرع با اینها کنار زده بشه. چرا؟ برای اینکه اون چه که علم میفهمه، میگه که این کردار فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی دارای این فایده و اثره، و بر اساس اون وقت توصیه میکنه. منتها اونی که جواب داده میشه به این که نمیشه به اینا اعتماد کرد برای اینکه حکم را تغییر داد، بلکه اصلا نمیتونه همینجوری حکم بسازه، اینه که علم یک زاویه ای را داره میبینه و اون زاویه را تعیین تکلیف میکنه. اما اگر شما یه حکم تام نهایی بخواید بدید، اون افلا یعلم من خلق باید یه احاطه‌ای بر مصالح و مفاسد باشه. چرا؟ برای اینکه همه تحقیقاتتون هم که شما انجام دادید آخرش میگید این افتار الف این خواص با و جیم و دال رو داره، اما اینکه یک مذرت دیگری داره یا نداره، این به این سادگی نمیتونه احاطه بر اون پیدا بکنه. هم علم به سادگی نمیتونه بر کل اینا احاطه پیدا بکنه، هم احاطه هم پیدا بکنه اون ممکنه یک نوع از مصالح و مفاسد باشه که اصلا در دایره علم نیست. اصلا این امر از نظر دنیوی 100% فایده داره، هیچ مزاحمی هم نداره، ولی یک تأثیری میذاره در یک امر اخروی که اصلا علم در قلمرو اون نمیتونه ورود پیدا بکنه. از جات پای اینا به جایی بند نیست. و اگر کسی حالا اعتقاد به اون امور ماورایی و اون عرض شود که ابعاد حیات معنوی و اینها را داشته باشه، برای او اصلا هیچ کدام از اینا نمیتونه تکلیف ساز نهایی باشه. بگیم این تحقیق شد، این تحقیق شد، این شد، این شد، این شد، پس میشه یه حکمی رو اینجا قرار داد. این وجه اینه که مستقلات عقلی ما داریم، اون احکام قطعی عقل عملی، اما احکامی که از طریق علم و تحقیق و تجربه به دست میاد، این هرگز نمیتونه شما حکم ساز باشه برای شما. این واسه تو اصول اونجایی که بحث مستقلات عقلی و اونها مطرح میشه، اینا با دقیق اونجا مطرح کرد. ولذا مبادی که میتواند حکم بسازد غیر از نص و آیات و روایات و امثال اینها، عقل است، ولی عقل عملی قطعی. اما دستاوردهای علمی نمیتواند جز مبادی سازنده حکم بشه.
عملا این جنبندی شما خوب با فتوای فقها هست ممکنه
چی؟
یعنی دستکار عملی فقها هم
خب
آیا این رو تایید میکنه؟
بله بله کاملا تایید میکنه.
جایی که خروجی علم میاد اطمینان ایجاد
نه نه خب نه نه الان خوب دقت بکنید، با خروجی و محصول و دستاورد تئوری های علمی میخواییم حکم تنظیم کنیم و به شرع هم نسبت بدیم، بگیم نمیشه. و یک قدم به جلوتر اینی که میگیم اصلا کار به شرع هم نداشته باش، تو عالم اونقدر مصالح و مفاسد متزاحمه که به صرف اینکه یه گوشش رو شما چیزی کشف کردی نمیتونی بگی توصیه عملی بکن. یعنی دو تا سخن اینجاست. یک سخن اینه که میگیم که این کشفیات شما و درک های شما حتی اگر درست باشه نمیتواند یه تجویزهای مطلقی رو به بشر بده. چرا؟ از باب این که الان شما اگر کسی اعتقاد به آخرت و دین و اینا نداره، تو دین هم هیچی نیست، او دین نداره، خب عقل عادی بشری میگه فعلا من اینو میفهمم و طبقی عمل میکنم، اون عیبی نداره. ولی اگر کسی معتقد به یک زندگی جامع و مصالح و مفاسد وسیع‌تر از اینها باشه، اون وقت خود پاش میلنگه.
ولی در حد اینکه صغرا قرار میگیره برای استدلال
فقیه نه. چرا؟ میتونه کمک بکنه برای تشخیص موضوعاتی که تو شهر آمده. اون میگه که خودتو هلاک نکن، علم میگه اگه این کار بکنی هلاک میشی. این خود شر میگه به این نظر خبره اعتماد بکن. مثل این که حالا نظر خبره میگه واکسن بزن، اگر نظر خبره اینه، این موضوع حکم شرعی درست میکنه. اون یک خبره زنی هم رو خود شارع اجازه داده، گفته عمل بکن. الان بحث ما این نیست که در تشخیص موضوع و تطبیق عناوین به خبره و آرا و نظریات علمی مراجعه کنیم. اون راه داره، فل جمله راه داره. سخن ما الان اینه که با یک تشخیص ظنی یک مقصد و یک هدف و یک یا یک نظریه علمی بگیم این حکم درست میشه. مثل که میگیم عقل میگه ظلم قبیحه با قاعده ملازمه، پس شارع میگه ظلم قبیحه، ظلم حرامه، حکم شرعی درست میکنیم. اینجا میتوانیم بگیم که علم گفته اینجوری، پس موضوع حکم نه، پس حکم این است. میگیم نه، این امر ساده ای نیست. این سادگی نمیشه از یک نظریه علمی به یه رأی شرعی رسید.
مشکلی که هست آقای بستایی، چیزی که ما الان دست نظریه خاطر خالد حکمی رو کنه و لزم متوجه شکل دیگه این تعبیر میشه، میبردش دخالت موضوعی. مثلا میگه شما استرار رو به عنوان یک موضوع اگر قلم داد بکنید، فرض بفرمید الان این مثلا شخصی که دچار اختلال روانشناسی هستش مضطر به استمناع.
بله نه، اونش اون حدش ممکنه. بله بله ممکنه، اونجا حالا خیلی نمیشه نفی کلی کرد.
اونی که مثلا همون جاهایی که ما داریم میگیم که
نه میدونم، اون ببینید، اونی که علم الان میگه، میگه که میگه اصلا کلا این امر مستحسن نیست، فواید داره، اینو میگیم نمیشه. بله بله اون قبول داریم. عرض ما الان اینه که در ادامه این بحثی که اینجا مطرح شد اینه که این مقاصد ظنیه یکی از انحاء اون همین تئوری های علمی است، مخصوصا در علوم انسانی آنها. و اینجا سه تا نکته ما داریم. یکی این که میگیم فی حد نفسه به این سادگی نمیتونه این تئوری ها کسی را به یک اطمینانی برسونه که بر اساس اون تجویزی ارائه بده، مگر از باب این که دیگه حالا من تو این دنیایی که هیچ جا به هیچ جا دستم بند نیست، حالا این حالا فعلا اینه. اولا ثانیاً این که نمیتواند حکم شرعی بسازه شبیه اونچه که در ملازمات داریم، و ثالثاً به طور ویژه اینجا عرض میکنیم نمیتواند مزاحم احکام شرعی بشه. یعنی احکام شرعی اگر اطلاقی داره، چیزی داره، نمیشه بگیم با خاطر این ما این حکم رو میزنیم کنار یا مقیدش میکنیم. بله یه جاهایی در قالب در حد تشخیص موضوع، چرا موضوع خود احکام شرعی میشود به اینا اعتماد کرد ولو حالت ظنی داره. حالا اونا رو بذاریم کنار، حالا اون الان اصلا بحث ما نیست. کسی بگه که اصلا واکسن رو اصلا درست کردن برای اینکه کلا سر بشر بذارن، اون اصلا که از نظر علمی نیست هیچ. اون اگر کسی جایی احراز بکنه و یا احراز هم نکنه احتمالش شده، اون یه حرف دیگه است. میگه اصلا این علم نیست، علم به همین مفهوم رایج متدولوژی که داره، اون هیچ. ما میگیم اونجایی که نه، واقعا علمه، واقعا بشر کار کرده، کشف کرده.
خود این کم اینا که اتفاقی باشه، یه دانشگاهی چیزی میگه،
نه این کمی نیست بابا. زندگی بشر الان که حالا تو علوم انسانی خود سخت‌تره، تو غیر علوم انسانی، حالا من گاهی میگم مثال بارزی میزنم، میگم الان تو 29 میلیون کیلومتر اون طرف‌تر تو مریخ این دستگاه داره کار میکنه، با همین کاری که اینجا توی اتاق نشستن دارن اونو میچرخوننش. این که چشمندی نیست که. علم که چیزایی رفته پیش که واقعیات عالمه، این هم مال خداست دیگه. شما چرا یعنی شما که نمیشه که اونو انکار کرد. تو علوم انسانی هم اینطوره، خیلی دستاوردها داره، منتها با جای خودش رو تشخیص داد. بله یه جاهایی ممکنه بگیم دست استعماری آمده، اصلا یه نظریه ساخته، اصلا سفارش دادن برای اینکه این نظری اینجوری تولید بکنن، این اصلا محل بحث ما نیست. اون اصلا هیچ اونجا حتی در تشخیص موضوع اینا هم اعتباری نداره. واقعا کسی واقعا به نتیجه روشن برسه که مثلا واکسن اینجوریه، خب حالا که حالا اینجور نیست، این حرف خیلی حرف باطله. با واکسن خیلی چیزا دو بشر معالجه کرده، با واکسن این بحث الان نمیگم، کلیشو میگم. بنابراین اگه کسی بگه این علم اینجا دستوری داده شده، پایه‌هاش اصلا ویرانه، رو فرمان این علم تولید شده، اون که حالا چی میرزه کنار. میگیم نه، علمی که رو قواعد و متدولوژی علمی رفته پیش و به این تئوری‌ها رسیده، میگیم همین تئوری‌ها واقعا اگر کسی دقیق بخواد نگاه بکنه، این تئوری به این سادگی نیست که بیاد حق یک تجویز مطلق بده اولا، ثانیا اینکه بیاد تولید حکم شرعی بکنه نمیشه، ثالثا اینکه بیاد مزاحم حکم شرعی بشه، بگه تئوری ما گفته که ربا یا بانک ربوی در توسعه اقتصادی مؤثره، بنابراین این حکم شرعی رو با داشت تصرف کرد یا تقلیدش زد یا چی. میگه به این سادگی نیست. بله بله،
این طرف قدرت احیانا حکم شرعی هم اینجا بستگی داره، یعنی ضعف ممکن، یعنی اون قوت بالای سندی و دلالی
بله.
همراه نباشه این مزاحمات رو داره.
بله بله، اینا رو حالا بعد بحث میکنیم، حالا ما اصل مسئله رو میخوام بگیم که اینه. بنابراین اون چی که اینجا آمد در واقع دو تا شرطه، حالا به صورت سه تا شرط اومده، روحش دو تا است. یکی این که باید مقصد شریعت وقتی میتواند در احکام ما اثر بگذاره، حکم ساز باشه یا نافی حکم باشه، که قطعی باشد، یقین داشته باشیم که این مقصد مورد توجه شاره. بله، یا نص معتبر باشه، که حالا اون نص معتبر دیگه حالا تعلیل میشه دو اینا. نه مقصد میخوام بگم اونجایی که
لسان دلیل باشه.
بله حالا در هر صورت، بله اون آخه میخوام اونجایی که تصریح بکنه که دیگه تعلیله، یک چیز خود اشاره داده، در حال با معتبر شرعی باشه دیگه، قطع یا اعتبار شرعی داشته باشه اگر بخوایم اینام رو بگیریم. این یک. دوم این که عرض شود که مواجهه با یعنی احتمال حکمت بودن درش ندیم، روحش اینه از سنخ حکمت ها نباشه بلکه از سنخ علت باشه. این دوتا رو میگن باید احراز بکنیم. ما این رو تعمیم دادم، این بحث رو به حوزه نظریات علوم انسانی و علم به اصطلاح.
این دو موردی که تو همین محدودیت های علم در استناد به حکم خداوند دادید، مورد دوم و سومش واقعا جای گفتگو داره.
بله. حالا فکر کنید دیگه، حالا ما هم نظراتی داریم اینجا بعد عرض میکنیم.
بعد زن داریم جزء ظنونه، اما بعدا میبینیم که بر اثر فهم بیشتر و علم بیشتر میبینیم که 10 سال بعد این جزء یقینیات ماست، الان جزء ظنونه ماست.
بله، ما الان
بعضی وقت اصلا تبدل موضوع میشه.
بله نه، حالا به عکسش هم هست، یه زن ظنونی داشته بعد میبینه که اصلا هیچ اساسی نداشت. فعلا وضع موجودش با همین وصف ظنیت میخوام ببینیم میتونه حکم بسازه، حکم نفع بکنه یا تزاحم ایجاد بکنه، و نسبتش با حکم شرعی چیه. این پایه اولیه بحثه که نیاز به تکمیل داره که انشالله.